ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصیت نورانی خودشون به فرزند بزرگوارشون حضرت امام مجتبی فرمودند که دل خودت رو از سرنوشت و تاریخ پیشینیان آگاه کن و هر آنچه را که بر اونها گذشته به قلب خودت عرضه کن و با دیده عبرت بین و درس و آموز نگاه کن ببین چطور زندگی کردن، عاقبت کار اونها به کجا انجامید و به کجا رفتند. وقتی که اینها رو به دست آوردی فاصلح مسواک ولا تبع آخرتک به دنیاک، مأوای خودت رو اصلاح کن و آخرت خودت رو به دنیا نفروش، مبادا وقتی قیامت تو تابع دنیای تو باشه. و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف، چیزی رو هم که نمیدونی نگو و در رابطه با هر آنچه که مسئولیتی و تکلیفی متوجه تو نیست احساس وظیفه برای هر زدن و سخن گفتن نداشته باشه. چون ما معمولاً همیشه برای حرف زدن احساس وظیفه شرعی میکنیم، تو هر کاری به ما مربوط باشه نباشه. امیر صلی الله علیه میفرماید که هم صحبت نکن، حرف نزن و هم احساس وظیفه زیاد هم نکن. این نکته خیلی نکته مهمیه که در ادامه می فرماید و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته فان الكف عند حیره الضلال خیر من رکوب الاحوال. چرا؟ برای اینکه به راهی که نسبت به بیراه بودن او، به کجراه بودن او ترس داری، قدم نگذاری تو راهی که نگرانش هستی ورود پیدا نکنی. علتش هم اینه که ناراحتی و دغدغه سرگردان شدن به خاطر ایستادن، میدونی توقف داری، تکلیفت رو نمیدونی چیه. خب این انسان رو دچار ناراحتی میکنه، بلا تکلیفی آدم رو دچار حیرت میکنه، انسان رو حیران میکنه. امام علیه السلام میفرماید این حیرانی و بلا تکلیفی و ناراحتی به مراتب کم خطرتر از فرو غلطیدن در ترس و تباهی است. این ترسی که ناشی از تباهی هست و سقوط هست به مراتب بیشتر از ترسی است که شما برای متوقف شدن و درنگ کردن مبتلا بهش میشی. شما اگر اون مقدمه اول رو برداری اساسا این دو موضوع دوم به وجود نمیاد. اگه احساس وظیفه نکنی، تحقیق نمی کنی، پژوهش نمی کنی، سر تو زندگی مردم نمی کشی، دنبال این که از احوالات عام و خاص مردم اطلاع پیدا کنید نمیرین و خود به خود به هر دو خوف بعدی مبتلا نمیشید. نه نگرانی پیدا می کنید که حالا بگم یا نگم، نه نگرانتر از این میشی که اگر گفتی چه آثار و سوءی رو بخواد در زندگی خودتون و دیگران به جا بگذاری. یعنی دوتای اول اگر انجام بشه و مدیریت بشه، دو موضوع دوم اساسا برای انسان مؤمن و سالک صراط مستقیم تحقق پیدا نمی کنه. این که امیرالمؤمنین علیه السلام بدون تصریح به مأوا و قرارگاه قیامت فرمودن فاصلح مسواک، مأوای خودت رو اصلاح کن، چند علت میتونه داشته باشه. یکی این که میتواند مراد امیرالمؤمنین سلام الله علیه این بوده باشد که اصولا دنیا ارزش این رو نداره که بخواد مأوا و اقامتگاه انسان باشه. شما وقتی سرنوشت بشر هم نگاه میکنید یه توقف یه دیگه درنگیه، فرق هم نمیکنه دارا باشه ندار باشه، خیلی دنیا بهش اقبال کرده باشه نکرده باشه، دوران حضورش در دنیا یه دوران کم کوتاه و در هر حالتی آمیخته با رنج و تعبه. آدمی رو پیدا نمی کنید که بگه همه چیز بر مراد منه، همه چیز به کام من بوده و من کامیاب در این دنیا هستم. اساسا انسان راضی پیدا نمی کنید. چرا؟ چون ساحت دنیا ساحت رضایت نیست، قرار نیست شما در دنیا به رضایت برسی، قراره در دنیا طریق رسیدن به رضایت را جستجو کنید. لذا سالک صراط مستقیم همه اندیشه و تفکرش متوجه قیامته. همین گفتم و همین گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلارها، پرستش به مستی است در کیش مهر، برونند زین جرگ هوشیارها، به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری درفکارها، بجز عشق چشم و بجز داغ دل نباشد به دست گرفتارها، کشیدن در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بر دارها، چه دارد جهان جز دل و مهریا مگر تودهایی زپندارها، ولی راد مردان و وارستگان نبازند هرگز به مردارها. این الی اون مرحوم علامه طباطبایی این شعر دلنگوز و زیبایی که فرمود. یه احتمالش به هر حال اینه که دنیا اساسا ارزش ماندگاری نداره. احتمال دوم این میتونه باشه که دنیای انسان تربیت یافته مکتب توحید اصولا همرنگ قیامتشه، این دوتا نیست یه دونه است. خانه های دنیایی ما به علت همین فهم اشتباه میشه تاریک خانه های قیامت ما. دیدید یه وقتی صحبت میکنیم قیامت کی دیده، کی رفته، کی برگشته؟ قوره نقد بحث حلوای نسیه. خب این قوره نقد بحث حلوای نسیه همیشه شخصیت انسان رو قوره نگه میداره، اجازه بالندگی و شکوفایی به انسان نمیده. انسان رو یه وقت نگاه میکنه میبینیم 60 سال 70 سال 80 سال از زندگیش گذشته، که نه، عبارت بهترش اینه که این روی این کره زمین بود که 70 بار 80 بار خورشید دوره زمین دوره خورشید چرخید، ولی همون یه سال اول تکرار کرده، 80 بار یه ساله شده، قوره موند نخواست ببینه. انسان اگر به دنیا طمع ببینه داشته باشه به همین وضعیت مبتلا میشه. فاصلح مسواک ولا تبع آخرته، که به دنیا در منطق امیرالمؤمنین میتوانه این معنا رو داشته باشه که با زندگی خوب، با زندگی پاکیزه مؤمنانه و برخورداری از نعمتهای دنیا بر اساس اراده منعم، انسان مؤمن خانه قیامت خودشو آراسته کنه. زینتی های خانه قیامت رو باید از همینجا با خودش همراه بکنه. اما سوگمندی اینه که اولاد آدم در زینت و آبادانی دنیای خودشون دچار شیدائی میشن، دچار شیفتگی میشن و در سایه این شیدائی و شیفتگی ویرانی های قیامتشون رو نه میبینن نه میفهمن نه باور میکنن. شما الان تو زندگی خود ما هم نگاه بکنید، در طبقات مختلف، اونایی که دانشمندن، اونایی که فاضلن، اونایی که در مقامات بالا هستن، انتظار میشه که همه حقایق الهی رو بهتر از بقیه مردم بفهمن. نوعاً درک و فهم برجستگان و خواص مردم از این حقیقت الهی و هدایت امیرالمؤمنین گاهی وقتا پایین تر از درک و فهم مردم عادی هم هست. میدونن قیامت هست، میدونن معاد هست، تو کتاب ها خونده شده، همه رو فهمیدن، اما قبول نمی کنن، باور نمی کنن. ممکنه شما بگید چطور باور نمی کنن؟ اگه باور میکردن، اثر باور در اعمال مردمه. چون نمیشه که قیامت رو بگی من قبول دارم، باور دارم، منتهای کار ما و انتهای رجوع ما به اونجاست، همه این حساب کتاب ها هم هست، همه این عذاب و سختی ها هم هست، اما در این حال همون کاری رو انجام بده که به طرف عذاب میره. این علامت ترس نیست. آدمی که میترسه خودشون منظم میکنه، جرأت که نمیکنه، رفتارهای بدتر که نشون نمیده. که هرچی خدا فرموده، اولیاء خدا فرموده، انبیای الهی گفتن، میگن، الان هم میگن، بعدن هم خواهند گفت، اصلا به بستر فهم آدم نمی نشینه. تا کجا؟ تا جایی که اساس و مبنای تربیتش عوض میشه، بعد مسخره میکنه دیگه، مستهزع میشه. لذا شما میبینید که نمیدونم شما اخبار و روایت آخر زمان دیدین دیگه، از پیغمبر اکرم، از ائمه هدایت علیهم صلوات الله، وقتی سرنوشت اونها رو نگاه میکنید محصول همین برداشت‌های انحرافی و غلط و استفاده‌های غیر منطقی و غیر صحیح از دنیاست، که اون چی که پیغمبر اکرم و عصرت طاهره علیهم صلوات الله در رابطه با اونها به تصویر بکشن، انسان دچار حیرت میشه. گاهی وقتا حتی از اصل جاهلیت هم رفتار و عمل اونها بسیار بدتره. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد ششم بحارالانوار صفحه 309 یک روایت طولانی رو از عبدالله ابن عباس نقل کرده که او گفت من در حج پایانی پیغمبر اکرم، و پیغمبر اکرم یه حج انجام داده، وقتی میگه در حج یعنی در حج پایانی، یعنی در آخرین سال حیات پیغمبر اکرم اسلام، که دیگه به طور اصولی باید چون سال آخر حیات پیغمبره، پیغمبر باید خاطر جمع‌تر از همیشه باشه، هرچی اهتمام بوده برای تربیت مردم به کار بسته، هرچی زحمت بوده برای مردم کشیده، باید خاطرش نسبت به امت خودش جمع بوده باشه. میگه ما در اون حج با پیغمبر اکرم اسلام همراه بودیم، وجود مقدس او وارد صحن مسجد الحرام شد. همین که وارد شد مستقیم رفت طرف در کعبه و قفل کعبه رو گرفت، روشو برگردوند، به ما یه نگاهی کرد و فرمود الا اخبرکم به اشراط ساعه. ببینید یعنی حجت الوداع پیغمبر اکرم خود قیامته. اون مردم چون قیامت رو نفهمیدند خودشون رو مستحق فجایعی کردن که در قیامت به سر اونها میاد. پیغمبر فرمود علائم قیامت رو براتون بگم، بیان بکنم. ابن عباس میگه سلمان از همه ما به پیغمبر اکرم نزدیکتر بود. این حرفی که او میزنه یه باطل هم داره، یعنی من یه بخشش با حرف مرحوم عبدالله ابن عباس رضوان الله علیه رو تبیین هم میکنم. این که به پیغمبر نزدیکتر بود، نه این که تنه به تنه پیغمبر بود، برای این که قرابتش به پیغمبر اکرم نزدیکتر بود. او سلمان پیغمبری بود، اینا قمخیشاش بودن، اینا به اون مقام نرسیدن. لذا در نهایت تواضع عرض کرد آقا بفرمایید برای ما. وقتی گفت بفرمایید برای ما، یعنی نیاز اون موقع هم بوده، شرایط اون موقع مردم با این موقع روزگار ما، با اون روزی که میاد، دلالت بر این میکنه که بعد پیغمبر و پشت خانه امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر همیشه عالم مهیای قیامته. فقط یه نفسی هست، یه پاکی هست، یه دل منزه منظم مقدسی وجود داره که به احترام او ما هم همینطوری خلاصه داریم میخوریم و میآشامیم و همین قیافه هایی که تو عالم ناسوت میگیریم همه به آبرو و به اعتبار اوست و الا قیامت همیشه در کنار ما و در بطن وجود ماست. وقتی که درخواست کرد بفرمایید فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان من اشراط القیامه اضاعت الصلاح، مردم نماز رو ضایع میکنن، بد میخونن، برای مردم میخونن، برای غیر خدا میخونن، تدبر ندارن، اقامش هم نمیکنن. شما یه اقامه صلاح داریم، یه برگزاری صلاح. اقامه صلاح با تنهای عن الفحشاء والمنکر توش وجود داشت. ببینید که میخونیم ما معمولا برگزاری نمازه. و اتباع الشهوات والمیل مع الاحوا و تعظیم المال و بیع الدین به دنیا. مردم مهیای قیامت مردمی هستن که نمازشون خراب میکنن، از شهوتهاشون پیروی میکنن، شهوت هم همه نوعه هست، تمام تمایلشون به طرف هواهای نفسانیه، مال رو بزرگ میشمرن، فامیل پولدار با فامیل فقیر براشون فرق میکنه، مدل ماشین فرق میکنه، گچبری خونه فرق میکنه. هر کسی که این حالت و این رفتار رو در وجود خودش دید، بعد وقتی برخورد کرد، احساس کرد، تحقیر شد، بدانیم مرد قیامته، زن قیامته. یعنی تکلیف خودشو در قیامت در همین دنیا باید بفهمه. یکی از خصلت‌های دیگرشون اینه که دین رو به دنیا میفروشن. این همین عبارتی که امیرالمومنین سلام الله علیه از حضرت امام مجتبی حذر می‌داره که البته با همه ماست. بعد می‌فرماید فعندها یذاب قلب المؤمن و جوفه کما یذوب الملح فی الماء مما یرا من المنکر فلا یستطیع ان یغیره. یه وقتی روزگار مردم به اینجا رسید، همونطور که نمک رو تو آب میریزید حل میکنید آثارش از بین میره، ایمان مؤمن و اندرون ایمانی مؤمن به همین شکل حل میشه در دنیا، در دیگه نمیمونه. شما ببینید آب رو توی یه لیوان آب بگیرید، یه مقدار نمک بریزید توش، به هم بریزید، ما چقدر بگی ایمان داریم. ایمانای ما بنده همون یه قطره و یه پود و یه گرد نمک دیگه، کوه نمک که نیستیم ما، که او کوه نمک ها اصلا گرفتاری مسائل نمیشن. چقدر به خاطر اینکه بازیافت بشه باید حرارت بخوره، آتیش بخوره، اون آب رو چقدر باید زیر آتیش داغ بگذاری قلقل بکنه برای که اون نمکه برسه. پیغمبر میفرماید ایمان مؤمن اینجوری میشه. بعد کارشون به جایی میرسه منکر رو میبینن در مقابل خودشون، اما قدرت تغییرشون ندارن، یا معذورات دارن، یا خودشون سابقهشون خرابه، یا میگن به ما چه مربوطه، یا هر علتی. منکر رو میبینن اما قدرت تغییرشون ندارن. مردمی که منکر رو ببینن و در مقابل منکر سکوت بکنن و مدارا بکنن و از کنارش عبور کنن، مردمانی هستند که پای قیامت هستند. وقتی که این عبارت رو پیغمبر اکرم فرمود سکوت کرد. سلمان عرض کرد و ان هذا لکائن یا رسول الله، اینه که شما فرمودید واقعا در بین ما امت یه همچی آدم هایی پیدا میشن که همچی ویژگی هایی داشته باشن. پیغمبر اکرم فرمود ای والذی نفسی بیده، به اون کسی که جان من در دست قدرت اوست، آره سلمان هستن همین آدم ها، اینگونه خواهد شد. یا سلمان ان عندها یلیهم امراء جوره و وزراء فسقه و عرفاء ظلمه و امناء خونه. در نزد مردمانی که مهیای قیامت هستن و قیامت به سراغ اونها باید بره زود، اینه که در اون روزگار مردم رؤساشون ظالمن، ستمگری میکنن، وزیراشون فاسقن و فاسد، استاندارا، فرماندارها همه اهل ظلمن، میگن خدمت میکنیم اما جفا میکنن به مردم. هر کسی هم که امین شمرده میشه خائن از آب در میاد، گزینش میکنن، حساب کتاب میکنن، 10 تا ضامن براش معرفی میکنن، از 1000 یک کوریدور میره، امانت بهش میکنن، یه دفعه میگن رفت کانادا 3000 میلیارد برد. یکی از شرایطش اینه که هر کسی که امین حساب میشه خائن از آب در میاد بیرون. این همه ریشش در بی ایمانیه. سلمان لرزید، یا رسول الله اینا میشه؟ فرمود بله میشه. بعد پیغمبر قسم خورد به اون که جان من در قبضه قدرت اوست، این اتفاق خواهد افتاد. یا سلمان ان عندها یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا. مردم یه جوری جریان تربیت و زندگیشون شکل پیدا میکنه که منکر رو معروف میدانن، به منکراتشون مباهات میکنن، منکر رو دلیل بر زندگی خوب و زندگی مدرن میشناسن و معروف در جامعهشون هیچ موقعیت، منزلت و اعتبار و افتخاری نداره. و تو من الخائن و یخون الامین. به اینجا یه تربیت مردمه، مردم یه شرایطی پیدا میکنن به خاطر جدا افتادن از تعالیم الهی به وضعیتی میرسند که خیانت پیشگان رو امانتداران خودشون قرار میدن، میدانن خیانت میکنه اما به خاطر تملق و چاپلوسی میدن سر کار، میدانن راز و سر اونها رو نگه نمیداره اما میگن، سفره دل رو باز میکنه پیش او میگه. بعد وقتی محصول این رفتار به دست میاد، همه آتش جهنم قیامتی که تو زندگی بخواد بیفته اونجا، همینجا میفته. یه بخشش مردم به خائنها اعتماد میکنن اما آدمهای متدین، مؤمن و امانتدار پپه به حساب میان. این اگه داشت بابا، اگه این داشت که خودش میخورد، این اگه آدم با ارزهی بود که مثل اخویش میشد، اینا اون علامه. و یصدق الکاذب و یکذب الصادق. انس مردم با دروغ‌ها زیاد میشه، با آدم‌های صادق هیچ راه و روش و مرامی پیدا نمی‌کنن، اصلا به حرف اون ترتیب اثری رو در هیچ حوزه و محضری نمیدن. سلمان گفت آقا ممکنه یه مسلمان هم اینطور باشه؟ فرمود بله میشه. ای والذی نفسی بیده، حتما میشه، این اتفاق میفته در بین اهل دین، این اتفاق میفته. یا سلمان و اندها یظهر الربا، همشون رباخار میشن. و یتعاملون بالغیبت و الرشا، با همدیگه که حرف میزنن غیبت میکنن، مال که در بین همدیگه رد و بدل میکنن، رشوه به همدیگه میدن، یعنی هم از مالشون رشوه میدم هم از حرفشون رشوه میدم. رشوه میده یعنی چی؟ آقا خدا مثل شما برای ریاست اصلا نیافریده. خب این رشوه است دیگه، دروغه. ما این مطلب رو ملاحظه نمی کنیم. گاهی وقتا رشوه های زبانی و کلامی اثر ویرانگرتر از رشوه های مالی داره، چون مالی که شما دادی هزینه کردی رفت به کارش، اما وقتی به این گفتی که آقا شما شخصیتت اینجوره فلان بهمانه، اینو جری کردی، این آدمی که میتونست خدمتکار باشه تبدیل شد به یه گرگ، انداختی به جان جامعه. پیغمبر میفرماید اینا به هم یه رشوه میدن مالی و کلامی. تملقهای بد به مراتب از پولهای بد اثرش ویرانگرتر، این منطق پیغمبر اکرمه. و یوزع الدین و یرفع الدنیا. در اون زمان در نزد مردم دین ضعیفه، ارزش‌های دینی به حساب نمیاد، آدم دینی به جایی نمیرسه، میره خواستگاری. خودت کجاست؟ بابات کیه؟ پولت چیه؟ کجا کار میکنی؟ شما دیدید الان میگن آقا این سن ازدواج اینها بالا رفته، ازدواج کم شد، یه بخشش مال هم بیتقوایی هاست. اصلا ما توکل نداریم، تفویض امر به خدا نداریم، ملاحظاتمون عوض شده. با تو ملاحظات عوض میشه، ارزش‌های الهی کمرنگ میشه، ارزش‌های جاهلی میاد سر جای اینا قرار میگیره، خود به خود رفتار جاهلی هم درست میکنه. رفتار جاهلی یعنی منکر، یعنی فساد، یعنی تباهی. گیر اینجاست. دین در بین مردم ضعیف میشه، دنیا رفعت پیدا میکنه. نظری بره این باباش خیلی پول داره، خود داره که داره، تجربه هم ثابت کرده اینا که اینجوریان. خب پولی که داره شما داری ازش دم میزنی که اگه بمیره به ما برسه خیلی خوب میشه، خب ممکن است نمیره، این پوله میتونه خرج وکیلم بشه. دین تضعیف میشه، دنیا رفعت پیدا میکنه، تو نگاه مردم میره بالا. یه بخش پوله، یه بخش مقام ریاسته. یه نفر رفته یه جا نشسته، میدانن بد عمل میکنه، میبینن عمل او با مصالح نظام، با مصالح انقلاب، با مصالح مردم سازگاری نداره، قلمش قلم اصلاح نیست، ولی فقط به خاطر اینکه رئیس میتونه اضافه کار بده، میتونه ارتقای شغلی بده، میگن تو درست میگی. این تضعیف دین و ارتفاع بخشیدن به دنیاست. باید این آدرس ها رو پیدا کرد، رفت به دست آورد. حتی در عمده عباداتشون هم تأثیر میذاره. در فراز دیگر پیغمبر فرمود و اندها یهود و اغنیا و امتی لنزهه. یه روزگاری میشه پولدارای امت من تفرجن میرن مکه، چون اینا متدین ترن، به جای که برای ایتالیا میرن مکه صفا میکنن. و یحج اوساطها للتجاره، یه دم میرن برای اینکه درآمد پیدا بکنن، اقتصادشون بگذرونن. حساب میکنه میگه یه دونه حج میگیریم نیابتی احتوی که انجام بدیم، خرج سفرمون در میاد، اینا کارا میکنیم، اون کارا میکنیم، این طور در میاریم، خب بیخش هیچی در نمیاد دیگه. یه دم و یحج فقراءهم للرعای و سمعه، یه دن فقط برای اینکه بگن حاج آقا باش خانوم، شرایط چی نداره، وضع زندگی خودش، اهل و عیالش، همه رو گرفتار کرده، فقط برای اینکه بگن جناب حاج آقا تشریف آوردن، یه تابلو پلاکارد برش بزنن، را میفته میره، این حج رو گردش میذارن کنش تو جهنم. مفاهیم دیگری هست که وجود مقدس پیغمبر اکرم اسلام گفته من آدرس دادم، شما حتما رجوع بکنید، مطالعه کنین. حدیث در روایت بسیار طولانیه، اما در انتهای مطلب اون که مراد من هست اینه، پیغمبر اکرم اسلام از علائم اصلی و شاخصهای اصلی مردم آخر زمان اینه که میفرماید و یتحافتون به دنیا، تلاش اینها برای رسیدن به شؤون دنیاست. همین که امیر علیه السلام میفرماید نکن، دنیا تو آباد کن، در امتداد قیامته. در منطق امیرالمومنین و ساحت تربیتی دین، مردم دنیاشونو در امتداد قیامتشون قرار میدن که اگر وارد قیامت شدن پشت سرشون نگاه میکنن چیز بدی نمیبینن، میبینن از اول هم تو قیامت بودن. اولیاء خدا اینجوریان. این نیست که وقتی میمیرن پشت سرشون نگاه میکنن باغستان دیدن، حالا تاریکستان. نه، هم باغستان میبینن، هم قبلا هم باغستان دیدن. برای چی؟ برای این که کسی که با خدا معطوف باشه، در سایه امر و نهی الهی باشه، دنیاش رو در راستای رسیدن به قیامت بخواد، هیچ احساس خسران و زیارت در دنیا براش به وجود نمیاد. خسارت مال اینه که ما دعوا سر دنیا داریم، گرفتاری مال اینجاست. بعضی از مردم هم هستن که از طریق علم و دین قیامت خودشون به دنیا میفروشن. رسالت علم چیه؟ اینه که انسان رو خدمتگزار کنه. انسان عالم باید همواره راه مردم رو برای رسیدن به مقصدشون هموار بکنه. یه عالم اگه توی یه محله هست، تمام اون محله باید از زبان او، از علم او، از دانش او، از حضور او احساس امنیت و آرامش بکنن، نه که تحقیر بشن. اما تاریخ شهادت میده که عالمان فراوانی هم بودن که با علم خودشون اولا حقایق الهی رو پوشوندن و مردم رو از رسیدن به حقایق الهی محروم کردن، و خیلی هم با علم خودشون خیانت‌های بزرگی به انسانیت انسان کردن. همه این مزایدی که شما الان در دنیا می‌بینید در قالب‌های مختلف انتشار منکر و فساد تباهی می‌کنه، محصول فکر علماست، اندیشمندانه. آدم معمولی که نمی‌دونه فجایع رو درست بکنن، این خیانت‌ها رو که نمی‌تونن انجام بدن. اون کسی که دانشمند دینی و خداشناس و موحد است، دین رو به دنیا نمیفروشه. چرا؟ برای این که هیچ بهایی در قبال علم او در دنیا اراده نشده، هیچ، و هر بهایی که دریافت بکنه ناچیزه، خسارت خورده. خداوند متعال در آیه 174 سوره مبارکه بقره در رابطه با این قبیل آدم ها فرموده: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا. کسانی که محتوا، تعالیم و مفاهیم کتاب های آسمانی رو کتمان میکنن و به بهای کمی اینا رو میفروشن. یعنی چی؟ یعنی دین هم گاهی وقتا باعث زخامت نون میشه. بدترین نوع نون در آوردن، نون در آوردن از دینه. دین رو اسباب کار و اسباب کاسبی خودش در دنیا قرار میده. قرآن به اینه به شدت تهاجم میکنه. دین رو میفروشه، دنیاشو به دست بیاره. اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. بدانید تو شکم اینها هیچی نمیره الا آتش. یعنی همه اون چیزهایی هم که در دنیا حلال براش حواله شده، مادر مرده، روزی داره در دنیا، کسی با حرام به روزش اضافه نمیشه. یک لقمه بر روزی هرگز افزوده نخواهد شد. ما فقط میتونیم این روزی رو آلوده بکنیم. خداوند متعال در نص وحی میفرماید اون کسی، اون عالم دینی که دین رو اسباب ارتزاق خودش قرار میده، هر لقمه‌ای که میخوره آتش جهنم خورده، با هر مزه‌ای که باشه. ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. این روز قیامت هم لال محشور میشه، خدا یک کلمه باش حرف نمیزنه. چون لال کیه؟ اون کسی که از گفتگوی با خدا و مصاحبت با خدا محروم باشه، به لقای الهی نرسه. تو دنیا میکروفون گذاشتن جلوش، 50 تا خبرگزاری اومده داره میگه، همه عالم حرفشو میشنون، هر چی دلش بخواد میگه. روز قیامت همه رو بر میدارن و اون کسی که باید باهاش صحبت کنه باهاش صحبت نمیکنه. خدا با او یک کلمه حرف نمیزنه، پاکیزش هم نمیکنه. یعنی فرصت پاکیزگی رو از اون میگیره و اونها عذابهای دردناکی در انتظارشونه. توجه داشته باشید، اینا بدنه مردم نیستن، کشاورزا نیستن، کاسبا نیستن، صنفای مختلفی، اینا دانشمندانن. اینا کسایی هستند که ممکنه خیلی از مردم با نقل و حدیث و روایت و خبر اینها وارد بهش شده باشن. یا اونا، خب اینجا حالا ثمن قلیل یعنی چی؟ آیا معنا مفهومش اینه که مثلا کتاب خدا رو، کتاب های حدیث و روایت رو ارزون نفروشی، قیمت سنگین براش بذاری؟ طبع فاخر براش بگیرید، کاغذ نفیس براش بگیرید، بعد گرم بفرشید. منظور اینه به نظر شما؟ اصلا این نیست. بلکه مراد خداوند عالم ممکنه این باشه که برخی برای منافع و مطامع کمبه ها و بی اهمیت دنیا، یک به دست آوردن منافع و مطامع، دو یا کتمان حق در برابر دریافت هر قیمتی که دین رو واگ بگذارن ضرر کردن، گرون یا ارزون، از کل کره زمین رو برای یک کتمان حق به یه عالم دادن قبول کرد، به خسارت افتاده. نص قرآن کریم اینه، به خسارت میفته. چرا؟ چون اصولا کالا و متاع دنیا دو ویژگی داره، یک کمه، قرآن میگه قلیله، متاع دنیا قلیله کمه، و دوم فریبنده و ناپایداره. بعدم وقتی به شما اقبال میکنه همین کمه که بیاد نمیمونه. یه بار مرور کنید زندگی ها رو، همین چیز، همون قدری که دنیا اقبال میکنه با هر کیفیتش، با هر کمیتش، از هر جنسش، اصلا تا میرسه به شما از شما در میره، نمیمونه. بعد همین آدم رو فریب میده، بعد آدم فریب همین رو میخوره. شما هیچ محاسبه کردید خود ما تو همین بدنه جامعه که ما هستیم تا حالا چقدر درآمد داشتیم، چقدر پول اومده، چقدر مال بوده، چقدر خورد بوده، چقدر خوراک بوده؟ اگه بطن ما رو باز کنن واقعا دامداری ها و مقداری های بزرگی تو وجود ماست. خیلی بد روز قیامت یه انسانی که گزیده آفرینش دامدار خونه بیاد بیرون، قیامت محشورش کنن فقط صدای گاو و گوسن ازش بیاد بیرون. این نیست. برای چیه؟ برای که عبرت بگیریم، برای که رو بدانیم. لذا و یشترون بهی سمنن قلیلات، جواز دین فروشی نیست که حالا سنگین پرداخت کردن بکن ارزون نده که وقت خسارت نخوری. نه، مطلقا منظور اینه که در عالم دنیا هیچ بهای گرانی وجود نداره که با اعتنا و اعتماد آن بشه کوچکترین نعمت قیامت رو فروخت و واگذار کرد. شما میدونید یهودیان مدینه و حجاز در زمره متدینین عالمان و شخصیت‌های ممتاز یهود به حساب میومدن. اینا آدم معمولی نبودن، آدم ممتاز بودن. از خوش آب و هوا ترین نقاط دنیا هجرت کرده بودن، اومده بودن به سرزمین عربستان و انگیزشون انحصارا انگیزهای دینی بود، یعنی بر پایه اعتقاد اومده بودن. اونا اومده بودن پیغمبر آخرالزمان رو که بر اساس وعده‌های تورات و کتاب‌های مقدس در مکه به دنیا میاد، در مدینه حکومت تشکیل میده، یاری بکنه. قبل از پیغمبر اکرم اسلام به دنیا بیاد هم وارد شه به جزیره شد، خیلی کار هم انجام دادن. اشکال کار و عیب اساسی اونها این بود که وقتی اسلام طلوع کرد، آیین پیغمبر اکرم اسلام فراگیر شد و رسول عالی قدر اسلام در کانون توجه عرب و غیر عرب قرار گرفت، اینا نتونستن دنیای خودشون رو در خدمت قیامتشون قرار بدن. چون نتونستن قرار بدن، اسلام هم گم کردن، پیغمبر هم گم کردن. مفسرین اسلامی در شأن نزول آیه 77 سوره مبارکه آل عمران نوشتن وقتی که اسلام در مدینه رواج پیدا کرد، بعضی از دانشمندان یهود مثل حیی بن اختب، مثل ابی رافع، مثل کعب بن اشرف موقعیت خودشون رو متزلزل دیدن. خب قبلا به عنوان دانشمند میشناختنشون، شخصیت‌های برجسته میشناختنشون، در ماشین براشون باز میکردن، راه میرفتن پشت سرشون میدویدن، کف میزدن، اینا دست تکون میدادن. خب اینا به رفته بود، من دقیقا یه خورده احساب میکنم که همش نریم دنبال این مادر مرده ها بزنیم تو سرش این کعبه اشرف یکی بوده. کعبه اشرف یه فکره. ابو جهل رو به عنوان یه فکر بشناسید که قابلیت انتشار داره. اگر ابو جهل و حیی ابن اختب و ابی رافع رو به عنوان شخص ببینید مردن تموم شدن رفتن دیگه، اثری ندارن که. این که در کتاب ها اومده، در روایات اومده، برای ما نقل کردن برای چی؟ برای که فکر فرهنگ ممکنه تو خونه ما باشه، ممکنه تو اداره ما باشه، که بشتر ممکنه تو هم ماشینی باشه که من نشستم. اینو باید پیداش بکنی. اینو نگاه کردن یا خب ما منتظر بودیم این اومد که همش شد ای که ما نیستیم. و برای چی اومدین اصلا شما؟ اولا با همین انگیزه اومدن که به همه اون حسب بپیوندند و حسب بشن، اما خیال میکردن که در سایه اون هستی خودشون نیست میشن. این فهم و فرهنگیه که امروز بخش، نمیخوام بگم همه، اما بخش بزرگی از نظام تربیتی ما رو متعلق به خودش کرده. هی نگاه میکنه میگه اون هست و من چی کارم؟ و قانون اساسی باید اصلاح بشه، این قانون باید درست بشه، این در رأس امور هست و در رأس امور نی. این همه فکر و اندیشه کعبه اشرفیه. چی کار کردن؟ برای این که جایگاه در معرض افول خودشون رو تثبیت بکنن و حفظ بکنن، دست بردن تو تورات. اون بخش هایی رو که مربوطه به پیغمبر آخر زمان بوده چیکار کردن؟ شروع کردن به تحریف کردن. جالبم اینه که مقدسات زیربنای خودشون رو به استخدام دنیاشون در آوردن و با سوگندهای محکم به مردم اینطور حالی میکردن که خدا فرموده اینها رو از این کتاب بردارید. چرا این عرض میکنم؟ برای که شما متوجه شخصیت اثرگذار اونها بشید. یک کعبه اشرف تو ذهن شما خیلی آدم منفوریه، درسته؟ آدم بی ارزشی، دم دستی، اگه الان ببینید یک جارو هم بهش میزنید. من نمیخوام شما این کعبه اشرف رو ببینید. کعبه اشرفی رو شما ببینید که وقتی به مردمش گفت خدا پیغام فرستاده این بخش از تورات رو حذف بکنید و بیرون بکنید، مردم قبول کردن. چون وقتی شما کارتون با این کعبه اشرف ها میفته گرفتار میشید. همین کعبه اشرف ها بودن که وقتی وارد زندگی اهل ایمان شدن، با استفاده از اعتقادات مردم باطل خودشون رو به نام دین به خورد مردم دادن. اینها باید شناخته بشه. کار به قدری زشت و تبهکارانه بود که وحی الهی برای کور کردن این تاریک خانه نازل شد. اگه وحی نمی اومد نمیتونستن کاری بکنن. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اینا نصیب ندارن، در روز قیامت با اونها حرف زده نمیشه، به اونها نگاه کرده نمیشه، پاکیزه نمیشن. چرا نمیشن؟ چون علمشون تبدیل شده به جهنم. اون جنسی که اینها به عنوان سوخت جهنم برای خودشون فراهم کردن سوخت سنگینیه، به این زودی ها اصلا تمام شدنی نیست، سوخت هسته‌ایه. اونو که عادی گناه میکنه نمیدونه، بنده خدا گناه میکنه میگه غلط کردی برای بیکارش. این نمیگه که، چون عالمه هرگز دنبال توبه هم نمیره، چون عالمه گزیده تر گناه میکنه، بیشتر میدونه. لذا این ویژگی ممکنه میراث یهود باشه، اما خاص یهود نیست. من پیشنهادی که دارم برای شما که میخواین تحقیق کنید، پژوهش کنید، ما این جنس رفتارها و این جنس گزارشات تاریخی رو میراث اونها بر خودمون به حساب بکنیم، ببینیم به ما رسیده. به اونها متوقفش نکنیم، بگیم خاص اون بود،
این کار فقط مال حویی ابن اختب بود و به دیگران هم هیچ ربط و دخلی نداره. نه، لذا شما میبینید در امت اسلامی هم شخصیت‌های بزرگی از اصحاب و یاران پیغمبر عالی قدر اسلام و حتی وابستگان نسبی و سببی پیغمبر اکرم وجود داشتن که در این خصلت‌های مربوط به یهود بر تمام یهودیان و افراطی‌های یهود هم اینا سبقت گرفتن و مسیر سعادت امت اسلامی رو که به برکت تعالیم قرآن در سایه هدایت پیغمبر اکرم اسلام و اون همه مرارت‌هایی که پیغمبر و یاران صدیقش و اهل بیت اطهرش تحمل کرده بودن و به دست آورده بودن، همه رو به هم ریختن و مردم رو بردن توی فضای سنگ و خارا سنگی که هر چی سرشون به این سنگا میخوره، حالا بیدار شدنشون دیگه معلوم نیست تا کجا باشه. لذا شما میبینید در روایات اسلامی هم بخش مهمی از انذار و هدایت‌های اهل بیت پیغمبر در اطراف همین مسئله است، همین دنیا آباد کردن و قیامت ویران کردنه. یه روایت تقدیم میکنم، خودم و شما رو در محضر کلام قرار میدم، بقیه هم انشاءالله جلسه آینده. یونس ابن زبیان از حضرت امام صادق سلام الله علیه روایت کرده و امام ششم از حضرت رسول اکرم اسلام. روایت اینه: ان الله عز و جل یقول ویل للذین یختلون الدنیا بالدین. خداوند عز و جل فرمود و می فرماید وای بر کسانی که به وسیله و به نام دین برای رسیدن به اهداف و متامع دنیا فریبکاری میکنند. و ویل للذین یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. وای بر اون کسانی که مردمی رو که خواهان عدالت هستن میکشن. جد دو طایفه. و ویل للذین یسیر المؤمن فیهم بالتقیه. و وای بر اون مردمی که افراد مؤمن برای که در بین اونو بخوان زندگی کنن لاجرم تقیه میکنن، دینشون رو پنهان میکنن. بعد میفرماید ابی یخترون ام علیه یشترعون. جامعه که به این ویژگی میرسه و این کیفیت ها رو پیدا میکنه، آیا اینها خدا رو فریب میدن؟ این حدیث قدسیه، یعنی دلالت پیغمبر به همین روایت قدسیه. خدا رو فریب میدن یا فریب اقتدار خودشون رو خوردن؟ خدا میگه منو فریب میدید یا فریب قدرت خودتون رو خوردید؟ خیال میکنید میتونید قدرت مقابل رو پیدا کردید؟ هرگز. فب عزتی حلفتو لأتیحن لهم فتنتن تترک الحلیم و منهم حیران. به ذات و عزت خودم سوگند در پاسخ به این فریبکاری و دین فروشی چنان مردمانی رو به چنان بلا و گرفتاری مبتلا بکنم که اونایی که اهل حساب کتابن، اهل تدبیر و تفکرن، مدبران جامعه به حساب میان، عقلشون حیرت زده بشه، عقل حیرت زده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نشستن به نام اسلام همه امکانات این کشور در اختیارشونه، با پوست‌کلفتی میگن ازدواج سفید بلیه بدیه. ازدواج سفید یعنی چی؟ چرا ننگتون میاد اون اسم قرآنیشو استفاده کنید؟ بگید جامعه آلوده به زناست، ننگتون میاد. خب شما کردین. چون حیران هستید، چون دچار بهتید، چون قدرت تدبیر ندارید، نمیتوانید حلش بکنید، نسخه ندارید، به علت دنیا زدگی، به علت تعلق خاطر زیاد به دنیا پیدا کردن، به علت تبارگرایی، به علت اشرافیگری، به علت اینکه بی ادب ها و بی تربیت ها از تو زندگی خودتون سر بیرون آوردن، حالا ازدواج سپید دارید اباحیگری میکنید. این همون حیرانیه که و حیرتی که خدا میفرماید به عزت خودم اینا دوچار حیرت میکنم، نتونن بفهمن چیکار باید بکنن. حیرت اینه، نمیمیرن، غیرت دینی ندارن. مگه چند درصد این جامعه به این نکبتی که شما بهش میگید ازدواج سپید مبتلا هستن؟ یه عده قلیله، بی سر صاحب، مأمور مزاحم مخربی که در بین دودمان خودشون احترام ندارن، نه انسانیت اینا رو قبول داره، نه شرافت انسانی با این راه میاد. علت این که حیرت پیدا میکنن و حیران میشن برای اینکه وقتی سر خط رو میگیرن تو همین اطراف، تو این ماشین های مدل بالا سواری، در همین دور دور کردن هایی که میگن بچه ها هر وقتی میری سرکلی یکی این خودشون توشه، دچار حیرت میشن. برای این نذاریم به اسلامی که آمریکا بوده، انگلیس بوده، این طرف اون طرف، نه، ما کردیم. وقتی دین به دنیا فروشی شد، وقتی در نظام خانه و خانواده برای گفتن دین پدر مادرها مهیا نبودن، مستعد نبودن، یا نمیتوانستن حرف دینی بزنن به خاطر که خودشون رفتار دینی نداشتن، بعد دچار حیرت میشن، دچار افت میشن، نمیتونن. خدا میگه خودتون فریب میدید یا من فریب میدید؟ به قدرت خودتون جرأت پیدا کردید این کار رو بکنید؟ خیلی نکته مهمیه. این حرف برای یهود نیست، برای کفر نیست، برای زندقه نیست، برای دینی هاست. جرأت پیدا کردید برای مؤمنینه، برای ریشدار هاست، برای چادری هاست. خب من صدا هم بلند میکنم، خدا صداشو بلند کرده، میگه با چیتون؟ وقتی نگاه میکنی میبینی واقعا خدا در محاسباتمون نیست. خدا چقدر در محاسبات زندگی ماست، چقدر جایگاه داره. یه وقتایی میشه بعضی از اینها این کارها رو جزو مفاخر خودشون حساب میکنن، در مجموعه اقداماتی که خودش انجام میده با همین منکرات و زشتی ها احساس طلبکاری میکنه، دنیای خودش رو آباد کرده، دنیای دیگران و دوستانش هم آباد کرده. از خزانه بیت المال برای چی؟ برای که بخواد بره خدمت به دین بکنه. نمیتونه این کارو بکنه، شدنی نیست. نمیتونه دنیای خودش رو با دست اندازی به منافع و مسائل دینی آباد بکنه. اینا چیه؟ برای که از توش نون در میاد. دنیای آباد، امیر علیه السلام میفرماید که معبد آباد نگه دار. چطور ویرون میشه؟ همینطوری که اینجوری هست. انشاءالله اوقاتون آخر سر تلخ کردم بمونه، بقیه بحثمون هفته آینده. و صلی الله علی نبی محمد المولى الطاهرین.